خیلی خوشحالیم که در این روز مبارک، روز میلاد امام حسین علیه السلام، سید الشهدا، عشق ایرانیا خدمت شما هستیم. انشالله که تو این ماه مبارک، ماه شعبان، بتونیم هم استفاده بکنیم از این جشن ها و اعیادی که هستش و از محبت اهل بیت بهره مند بشیم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. انشالله بتونیم در این روز یک برنامه خوب از سری برنامه های رویداد رو تقدیم شما بکنیم. سامانه پیامکی ما 30,000 10,35، از این طریق میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادی که برای موضوع درای طرح در برنامه هستش رو به همکارانم ارسال بکنید. مطمئن باشید میخونن، بررسی میکنن و حتما در برنامه اعمال میکنن. یکی از راه‌های خیلی ساده‌ای که میتونید شنونده برنامه ما باشید و همزمان هم از آرشیو و بایگانی برنامه استفاده کنید و نظراتتون رو هم از اون طریق به ما منتقل بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا هستش. همین الان اگه تلفن هوشمندتون رو بردارید، یه جستجوی ساده تحت عنوان اپلیکیشن ایران صدا بکنید، خیلی راحت میتونید این برنامه رو نصب بکنید و دیگه بدون نیاز به هیچ وسیله اضافی، نه هدست میخواد، نه هنسفری میخواد، نه هیچ وسیله اضافی، صرفاً با یه اتصال ساده اینترنتی شنونده برنامه رویداد باشید. خیلی ممنون که همراه ما هستید. چون ارتباطمون برقراره، بریم درباره یکی از موضوعات برنامه گفتگو رو شروع بکنیم، بعد برمیگردیم و من بعداً سایر موضوعاتی که انشالله توی برنامه خدمت شما تقدیم میکنیم رو اعلام میکنم. اما خب در جریان هستید که ماجرای یمن همچنان پرغصه است، همچنان جنایاتی که رژیم سعودی داره انجام میده اونجا ادامه داره و حتی پیروزی هایی که جبهه مقاومت اونجا کسب میکنه باعث میشه که بر شدت این حملات و اقدامات نظامی افزوده بشه. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در کشور لبنان. آقای دستمالچیان سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای دستمالچیان، علت افزایش و تشدید اقدامات نظامی و حمله جنگنده های سعودی به یمن چی هستش توی روزهای اخیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطوری که اشاره فرمود، قصه پرغصه یمن هنوز با جنایت سعودی ها ادامه داره. سعودی ها در یک بنبست کاملا واقعی در عرصه نظامی و سیاسی در یمن واقع شدن و لذا در این بنبست هر از گاهی یک حرکتی میخوان انجام بدن که بلکه بتونن از این بنبست خودشون رها کنن. در شرط فعلی که دنیا مشغول اوکراین هست و افکار عمومی به اون طرف هست، عربستان سعودی از این فرصت یک سوء استفاده ای کرده و میخواد که ما بمبارانه هایی که میکنه فشار بیاره روی مردم یمن و بلکه اراده مردم یمن رو بشکنه، در صورتی که تا یه هفته گذشته هیچگاه نتونسته تا این کاری رو بکنه. یعنی با شدیدترین حملاتی را هم که داشت و بسیاری از کودکان و زنان و مردان بیگناه به خاک و خون کشیده می شدن، نتونست از راه نظامی به این هدف برسه و نخواهد هم رسید. ولی متاسفانه این جنایت همینطوری ادامه داره و از یک سیاست یک بام و دو هوا استفاده میکنه. از یه طرف ندای دوستی و صلح‌خواهی میده و از یه طرف اینجوری مردم یمن را به خاک و خون میکشونه بدون اینکه میدونه که به نتیجه‌ای هم نمیرسه. متاسفانه سازمان‌های بین‌المللی بسیار زشت و وقیع عمل میکنن. اگر که روسیه به اوکراین حمله کرده، چه غوغایی به پا میکنن و چه طوفانهای خبری درست میکنن و اذهان مردم را به خودشون مشغول میکنن، اما داره این جنایت به طور مستمر طی یک مدت طولانی انجام میشه و هیچگاه افکار عمومی عرض کنم که توسط دستگاه های مربوطه که سازمان برد باشه باید توجه قرار نمیگیره.
آقای دستمالچیان، همونجور که اشاره کردید نتونستم موفق بشه، بس علت این که دامن میزنه به این حجم از جنایات و متاسفانه رسانه ها هم، رسانه های جریان اصلی جهانی هم بهش نمیپردازن، برای تلاش برای کسب موفقیت بیشتر در صحنه نبرده، یا اینکه نه میخواد انصار الله رو از پیشروی هاش جلوگیری بکنه؟
عرض کردم که این در این چنین شرایطی از این فرصت سوء استفاده میکنه برای اینکه ضربه هایی را که میخواد بزنه بلکه اراده مردم یمن را بشکنه و در این فضایی که الان افکار عمومی دنیا به طرف اوکراین هست از این فرصت سوء استفاده میکنه برای اینکه فشار بچه بیشتر بذاره رو مردم یمن و بلکه اونها را وادار به تسلیم کنه. اما همچی چیزی تا به حال اتفاق نیفتاده و نخواهد
افتاد. بله، آقای دستمالچیان، شما از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون هستید، توی منطقه هم فعالیت داشتید. پیش‌بینی عربستان چی بود؟ فکر می‌کردش خیلی کوتاه میتونه ماجرای یمن رو ختم بکنه و گیر افتاد توی این بحران 7-8 ساله. الان چه اتفاقی میفته و فکر می‌کنید که مقامات عربستانی دنبال چی هستند؟ چه جوری می‌خوان پرونده یمن رو، این تبدیل شد، تعابیری که رسانه‌های بین‌المللی به کار می‌برن، تبدیل به ویتنام عربستان شد، چطوری میخوان از این باطلاق خارج بشن؟
عربستان مدتی است که در این باطلاق گیر افتاده و خود من 2-3 سال پیش با عنوان نصیحت گفتم که هرچی زودتر اینها خودشون از این باطلاق بیرون بیارن راحت تر میتونن بیان بیرون. اکنون دیگه به نظرم بسیار سخت شده، پرهزینه شده که عربستان میتونه خودش از این محرکه بیرون بیاره، چون از یه طرف اگر بخواهد که تم بده به خواسته های به حق مردم یمن، برای خودش شکست هست و برای خودش اعتبار و حیثیت نخواهد باقی موند. اگرم از کنم که نخواهد تم بدهد، مرتب باید با هزینه های سنگینی روبرو بشه، چون امروزه بر عرصه نظامی تمامی ابتکارات عمل در اختیار یمنی هاست، یعنی حتی در دور دسترین نقاط عربستان سعودی موشک ها و پهباد های انصارالله میرسه و دقیقا به هدف میخوره. یعنی روی اعصاب عربستان سعودی دوستان یمنی دارن راه میرن و عربستان را دچار یک حرب، یک جنگ از کنم که هزینه بر کردن. به علاوه عربستان یک کشور ثروتمند با اقتصادی هست که ثروتمندان زیادی در اونجا سرمایه گذاری کردن. خب این حوادث باعث میکنه هم سرمایه ها فرار بکنه، هم رونق اقتصادی و از خودم که بازار سرمایه بخوابه و یه رکود شدیدی پیش بیاره. عربستان در چنین شرایطی به نظرم گیر کرده و با عرضگاهی حرکات از خودم که کور میخواد که بلکه این گره باز بشه و بدتر میشه.
درست. آید اسمان چه مومن، سوال آخر اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم. به نظر میرسه برخی معتقدن عربستان به دلیل ناکامیایی که هم توی یمن داشته هم توی لبنان و کلا سطح منطقه، اخیراً هم محمد بن سلمان صحبتی کرده و گفته ما باید رابطه خوبی با ایران داشته باشیم و گفتگو بکنیم، آیا تغییر راهبردی در سیاست‌های تهاجمی عربستان در منطقه ایجاد شده؟
بله، خیلی وقتی که عربستان در سیاست های تهاجمی که داشت دچار بن‌بست شده و متوجه هم شده که عربستان یک کشوری نیست که بتونه سیاست تهاجمی داشته باشه. متاسفانه آقای محمد بن سلمان یک جوان نابخرد و ناپخته ای در سیاست بود و اول با توهم اومد به میدون و تهاجمی عمل کرد. در همه عرصه هایی که ایشون تهاجمی عمل کرده شکست خورده، در لبنان، در سوریه، در عراق، حتی کشور کوچیک قطر رو نتونست اون چیزی را که میخواست به اجرا بذاره و محاصرهش شکست خورد. امروزه به نظر میرسه آقای بن سلمان با واقعیت های جدیدی داره روبرو میشه و میخواد بلکه با این واقعیت ها کنار بیاد. ما همیشه عرض کنم که معتقد بودیم و هستیم که کشورهای همسایه منطقه باید بهترین رابطه رو با هم داشته باشن و ایران حاضر هست چنانچه عربستان از این توهمات خودش خارج بشه، در کنار عربستان و سایر کشورها یک منطقه آباد و با توسعه عمران و با ثبات امنیت داشته باشه.
درست. خیلی ممنونم آقای دستمال چند لطف کردید. ارادت دارم. خدا نگهدار شما.
خوبه شما صلوات بشید.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
اگر از شنوندگان دائمی رادیو گفتگو باشید حتما در جریان هستید که هر روز ساعت 17:30 5 و نیم بعد از ظهر برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم شما میشه. موضوع برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم نقش آمریکا و حامیانش در به راه انداختن بحران‌ها و انقلاب‌های رنگی در جهان هستش که میتونید امروز شنونده این برنامه باشید. این یک عبارت بین‌المللی یا اصطلاحاً یک ترم بین‌المللی هستش که آمریکا اساساً بحران زیست هست، یعنی برای اینکه بتونه منافع ملی خودش رو تأمین بکنه و منافع سیستم آمریکای محور جهان رو تأمین بکنه، نیاز داره که هر چند وقت یک بار یک بحرانی رو در منطقه‌ای در گوشه و کنار جهان راه بندازه تا بتونه منافع خودش رو پیش ببره. یکی از این بحران‌های ساختگی برنامه هسته‌ای ایران هستش که اساساً یک کتابی هم در این زمینه نوشته شده تحت عنوان بحران ساختگی که میتونید مطالعه بکنید و اومدن بدون وجود هیچ دلیلی بهانه تراشی کردن در یک از برنامه صلح‌آمیز هسته ایران یک بحران ساختن. حالا الان که در جریان ماجرای مذاکرات وین هستیم و روز گذشته هم رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اومد و صحبت‌هایی شد درباره ابعاد مختلفش، میخوام با افتخار گفتگو کنم با جناب آقای دکتر علیرضا شیخ عطار از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بندم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ارادت دارم، خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم، عید رو هم تبریک میگم خدمتون. آقای شیخ عطار، این ماجرای پادمان چیه؟ این که گفته میشه دیروز سفر رافائل گروسی به تهران برای حل مسائل مرتبط با پادمان و پرونده پی ام دی بوده، اگر خیلی مختصر و ساده این رو توضیح بدید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این چیز تازه‌ای نیست، ما در همون برجام اولیه هم این داستان رو به شکلی داشتیم، یعنی ما را متهم کرده بودن حتی قبل از مذاکرات برجام به این که ما در یک نقاطی از کشور داریم فعالیت هایی می کنیم که آژانس از اون بی اطلاع هستش و حتی یه وقتی گفتیم خیلی خوب حالا شما بیاین از اینجا بازدید کنیم، نگفتن اینجا ما مواد رادیواکتیو آثارش رو پیدا کردیم و همینو یک بهانه کرده بودن. اما وقتی که در اون مذاکرات برجام بالاخره تصمیم قدرت‌های بزرگ بر این شد که با توجه به مقاومت و دیپلماسی که ایران داشته یک مقداری کوتاه بیاند یا توطئه‌شون رو به یه شکل دیگری اجرا کنند، نه به این شکلی که به نتیجه نمی‌رسه، همون زمان آقای آمانو که مدیر کل آژانس بود و بعدم فوت کرد، ژاپنی بود، آمد ایران و یه صحبتایی کرد با آقایون در سازمان انرژی اتمی و گفتن خیلی خوب بس ما یه بررسی دیگه میکنیم. البته اون زمان طرف ایرانی گفتش که به شرط این که دیگه این پرونده رو که حالا اون موقع بهشون بودن پی ام دی پاسیبل ملیتاری دایمنشن، یعنی به ابعاد احتمالی نظامی فعالیت هسته‌ای، یعنی همون رفتن به سمت بمب، این بشن این پرونده رو ببندید. اینا هم در ظرف یکی دو ماه چه هیئتی فرستادن و ما هیئتی فرستادیم و اینها همزمان با این که برجام امضا شد این پرونده هم گفتن بسته میشه. حالا این بار پس از همون
کاری که قطار گفتن بسته شد یا واقعا بسته شد؟
حداقل تا زمانی که ترامپ اوضاع رو به هم نزده بود، اون موضوع قبلی رو که بیشتر راجع به پارچین و یکی دو جایی مثل اون بود دیگه تر نکردن. اما پس از اینکه ترامپ اون بحث رو شروع کرد، چون حالا برخلاف اینی که مرتب این آقایون میگن آژانس مستقله، پست مستقل نیست، بالاخره آژانس خودش رو مستقیم یا غیر مستقیم تابع قدرت‌های غربی به خصوص امریکا میدونه، یعنی اونا بهشون میگن چی کار کن. حالا اونی هم که یه خورده توشون مستقل‌تر بود مثل البرادعی، بالاخره یه کارش کردن که بره و نمونه. در هر صورت پس از اینکه ترامپ اون بازی رو در آورد و برجام رو زد زیر میزش، بلافاصله اینا شروع کردن که بله ما در یه جاهای جدیدی در ایران در بازرسی هامون آثار رادیواکتیو دیدیم. یعنی در واقع این سوالی که شما کردید پس از اون اینا زدن زیرش، چون قرار بود که دیگه این بحث ها رو نکنند. ما هرچند که مذاکره کردیم باشون، حتی در یه حدودی دسترسی هم دادیم، اینا این رو بلا تکلیف نگه داشتن تا یک اهرم فشاری روی ما بذارن برای اینکه به خواسته های اونا در مذاکرات هسته‌ای تسلیم شیم، وگرنه همین رو بهانه کنند.
درسته.
خب ما خوشبختانه این بار حتی ماهرانه تر از اون موقع برخورد کردیم. اول که آمدیم حتی دسترسی های دوربین و اینا رو هم قطع کردیم، گفتیم با توجه به این که این کرج و نطنز مورد حملات تروریستی رژیم صهیونیستی واقع شده و شما هم اینجوری محکوم نکردیم، بس دیگه این دسترسی ها معنی نداره، زیرا این دسترسی ها موجبات فراهم آوردن اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی میکنه که اقدامات تروریستیش رو که خلاف همه قوانین بین المللی هست انجام بده. این حرکت خوبی بود، یعنی اینا دیدن ما قاطع هستیم در هر طور. بعد دوباره همین آقای مدیر کل آژانس آمد و قرار شد که در یه حد محدودی دوربین ها به کار بیفته، به شرط اینکه این فیلم هاش و محتوای دوربین خارج نشه،
آفلاین باشه.
بله آفلاین باشه و در ایران باقی بمونه تا وقتی که تکلیف کلیتر روشن بشه. زیرا ما از خودمون مطمئنیم، ما که میدونیم به خاطر فرمایشات مقام معظم رهبری که بارها و بارها گفتن ما اصلا به لحاظ شرعی و به لحاظ مبنایی نه به لحاظ سیاسی به دنبال ابعاد نظامی نیستیم، ما که میدونیم هر چمی رو بیان بازرسی کنن مگر اینکه بخوان جعلی و تقلبی چیزی در بیان چیزی در نمیاد. اما با این حرکتی که کردیم اینا بر قاطعیت ما ایمان آوردن.
آقای شیخ عطار ببخشید عذرخواهی میکنم، ببین تا یه زمانی که آژانس مدعی بوده که ما حالا مثلا پروتکل الحاقی رو اجرا نکردیم، خب یه سری ادعایی مطرح کرده جوابشو گرفته، بعد از اون موقع هم که دیگه سنگین ترین رژیم بازرسی تاریخ آژانس رو روی ایران اعمال کردن، بنابراین این که دوباره مثلا صهیونیستا که خودشون حتی عضو ام پی تی هم نیستند میان یه ادعایی رو مطرح میکنند، اصلا محلی از اعراب داره؟ یعنی آیا این که میگیم تا اون موقع پی ام دی بسته شد دوباره ادعای جدید، خب موقعی که بسته شد به ادعاهای سابق جواب داده شده بود، از اون به بعدم که کاملا تحت نظارت آژانس بوده، محمل حقوقی این ادعاهای ابعاد جدید احتمالی یا همون پرابابل میلیتری دایمنشن پی ام دی چی هستش؟
ببینید این که میگین موضوعیت داره برای ما یا برای کسانی که میخوان منطقی فکر کنن، نه موضوعیت نداره، ولی برای کسانی که میخوان از این سازمانهای بین‌المللی استفاده ابزاری بکنن بله موضوعیت داره. یعنی یه اتهام رو میزنن و تا شما بخوای اون اتهام رو برطرف کنی اهرم فشارشون نگه میدارن، مگر اینکه شما به طرق مختلف و مهارت در مذاکره اونا رو وادار کنی که روششون رو عوض کنن. و الان هم تقریبا اینجوری شده. البته این سفری که مدیر کل آژانس به تهران داشته، گفتن در ظرف 2.5 ماه آینده، یعنی تا ماه خرداد، پاسخهایی داده خواهد شد به نظر میاد که اینا میخوان همون رویه قبلی رو به این شکلی تکرار کنن، چون ما در مذاکرات اصلی حالا بگیم برجام یا این مذاکرات زیرن در هر حال توانستیم منطقی برخورد کنیم و محکم برخورد کنیم. به نظر میاد اینا میخوان این بهانه رو برطرف کنن تا یه توافق جدیدی بشه. البته ما هم با هیئت مذاکره کننده ما هم میبینید هنوز هم نگفته که مسائل حل شده. چند تا مسئله هست که اتفاقا در رأسش همین مسئله هست، یعنی در رأسش اینه که باید این پرونده بسته بشه تا هر روز اینا یک بهانه‌ای در نیارن. به گمانم آژانس هم میخواد از این قضیه راحت شه. البته رژیم صهیونیستی داره دست و پاشو میزنه، علتش هم اینه که اولا رژیم صهیونیستی ایران رو بزرگترین دشمن و تهدید خودش میدونه، اینو بارها گفتم. امریکایی ها هم اصلا مشکلشون با ایران عمدتا سر همینه که ایران هیچگاه زیر بار به رسمیت شناختن این رژیم قاصد و کودک کش نرفته و امریکایی ها میخوان که گاهی وقتا اهرام اسرائیل رو قوی نگه دارن بالا سر ما. ولی خوشبختانه ما توانستیم الان هم که گفتن ما جواب میدیم، جواب ها جواب های فنیه، این ما جواب سیاسی که نخواهیم داد. اینا میگن فلانجا فلانجیز پیدا شده، این کجا بوده؟ خب اینا خواهند گفت حتما دوستان سازمان انرژی اتمی ما که بسیار دوستان متبهر و از فنی ماهری هستند، حتما جواب خواهند داد. حفظ بنده اینه که این چون فقط یک بهانه بوده و اصلا مسئله اصلی اونا با ما که این نبوده و ما در مسائل اصلی توانستیم پاسخگوی اونها باشیم و اجازه ندیم زیاد خواهی بکنن، من بگم این بهانه هم برطرف خواهد شد.
آقای شیخ حتی خیلی کوتاه به عنوان سوال آخر، الان تیم مذاکره کننده تأکید داره که این بسته شدن پی ام دی خط قرمز ما هستش، طرف غربی میگه این سیاسی فنیه، سیاسی نیستش، ربطی به مذاکرات نداره. چطور اون موقعی که آژانس 13 بار بیانیه داد و تأکید کرد با وجود خروج آمریکا از برجام ایران پایبند بوده به تعهدات برجامیش، اونها وقعی نمی نهیدن به این حرف فنی و الان مدعی هستن؟ به نظر شما الان توی خرداد گزارشی که آقای گروسی به شورای حکام خواهد داد حاکی از بسته شدن پرونده پی ام دیه یا این استخوان رو لای زخم نگه میدانن؟
ببینید اصلا اصل مسئله اونا با ما که مسئله فنی نیست یا این که مثلا در دو سه جا آثار رادیواکتیو پیدا شده نیست، اینا که هیچ کدوم دلیل بر ساختن بمب نیست، اینا خودشون هم خیلی خوب میدونن. چون ما صراحتا گفتیم ما غنی‌سازی حق مسلم ماست که در MPT اومده و از این هم استفاده صلح‌آمیز میخواییم بکنیم، چه در سوخت راکتور چه در پیشرانهای دریایی و داروها، اینو خوب میدونن خودشون. این فقط یک بهانه است، چون ما در بخش سیاسی توانسته ایم به جایی برسیم که تقریبا برای دنیا اثبات شده که اون فشارهای حد اکثری و سیاستهای ترامپ و حتی سیاستهای بایدن که میخواست دنبال او رو بره به جایی نرسیده. بنابراین اونها فنی دست خودشونه که پیچش رو شروع سفت کنن، بهانه فنی رو کنار خواهند گذاشت، زیرا در بحث سیاسی ما توانستیم دستاورد داشته باشیم.
درست، خیلی ممنونم آقای شیخ حتا، لطف کردید. قربان شما، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا شیخ حتا از دیپلمات‌های باسوای کشورمون که هم بیان شیوایی دارند هم به صراحت لهجه معروف هستن و فکر می‌کنم اطلاعات خیلی خوبی رو تونستن در اختیار ما قرار بدن.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ممنون که همراه ما هستید. توضیحات کاملی رو درباره ماجرای سفر روز گذشته دبیرکل مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شما دادن. این ماجرای پرونده پی ام دی خیلی کوتاه خدمتون توضیح خواهم داد در ادامه، اما تحولات الان بین‌المللی هم مذاکرات هم ماجرای جنگ اوکراین تأثیرات عجیب غریبی روی بازارهای جهانی، بازار اقتصادی از جمله بازار نفت داشته. خب قیمت نفت هم بسیار بالا رفته. میخوام در این زمینه گفتگو کنم با جناب دکتر محمد علی خطیبی، نماینده سابق کشورمون در سازمان اوپک. آقای دکتر خطیبی سلام، وقت شما بخیر، عیدتون مبارک.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، با متقابلن عید تبریک میگم.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای دکتر، این افزایش قیمت نفت اولا آیا به نفع ما هستش یا نه؟ ثانیاً آیا زمینه رو برای این فراهم میکنه که طرف مثلا غربی دنبال این باشه که با افزایش تولید، میزان تولید، بازار رو کنترل بکنه؟ در خبرها خوندم که حتی نمایندگان آمریکا سفری داشتن به ونزوئلا و خواستار افزایش تولید نفت شدن.
البته ببین، افزایش قیمت‌های نفت خب به نوعی به نفع کشورهای صادرکننده است، چون در حال اونها رو بالا میبره، اما به هر حال کشورهای مصرف کننده هم که بیکار نمیشینن، اونا میان و کالاهای صادراتی خودشون رو گرون میکنن و توجیه دارن که خب انرژی گرون شده، ما هم هزینه تولیدمون بالا رفته، بنابراین ما از اون باید در واقع گرون میفروشیم و کالاهای اونا هم باید گرون بخریم. اینی که به هر حال یک چنین وضعیت وجود داره. متأسفانه وضعیت بازار نفت الان به گونه ایست که تازه بازار داشت تقاضای کرونا رو در واقع بازیابی میکرد و احیا میکرد، میدونی که به دلیل کرونا خب تقاضای نفت به شدت کاهش پیدا کرد. به دلیل اینکه خب کرونا در حال حاضر داره مدیریت میشه، این تقاضای ناشی از کرونا برمیگرده و در همین حین که این تقاضا داره احیا میشه، ماجرای روسیه و اوکراین پیش اومده که موضوع رو تشدید کرد. در واقع اینه که در حال الان هم تقاضا به شدت قوی هست، هم عرضه دچار مشکل شده، به دلیل اینکه در حال اولا در سالهای قبل سرمایه گذاری لازم نشده و عرضه جدیدی ما تقریبا که بتونه تقاضا رو پاسخ بده نداریم. از اونورم خب ماجرای روسیه پیش اومده که تولید کننده بسیار بزرگی روسیه، نزدیک به 8 میلیون بشکه در روز روسیه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی داره و من فکر نمی‌کنم که افزایش تولید ایران و ونزوئلا بتونه جبران بکنه این 8 میلیون بشکه رو. و به هر حال
عربستان چی آقای دکتر؟
عربستان گفته میشه که یک ظرفیت مازادی حالا به میزان 1.5 میلیون بشکه گفته میشه که میتونه و میتونه افزایش تولید بده، ولی شما همه این دارم که جمع بکنید 8 میلیون بشکه نمیشه. و اگه چنانچه نفت روسیه از بازار خارج بخواد بشه، من فکر می‌کنم که امکان جایگزین براش نیست. ببینید حالا بحث گازش که جداست، اون بحث گازش که به ما 40-45% گاز اروپا هم که روسیه داره میده.
اونو میپرسم آقای خطیبی، پس شما فکر میکنید که طرف غربی با این شرایط توان اعمال تحریم برای فروش نفت روسیه رو نداره، درسته؟
امکان جایگزینی نداره. به دلیل اینکه شما در همین هفته‌های اخیر شاهدید که کشورهای مصرف کننده دارن از ذخیره سازی و حتی ذخیره سازی استراتژیک دارن برداشت میکنن. این به دلیل اینکه اگر نفتی توی بازار بود و تکافو میکرد، اینا هیچ موقع از ذخایر استراتژیکشون که میدونه ذخایر استراتژیک برای روز مواداشونه،
بله،
از اون برداشت نمیکردن، الان داره برداشت میکنن. نشون میده که عرضه واقعا در بازار تکافوی تقاضا رو نمیکنه و واقعا در عرضه ما الان در بازار دچار مشکل شدیم. به همین دلیل رو آوردن و دارن از ذخیره سازی استراتژیشون برداشت میکنن. اما خب ذخیره سازی استراتژیک هم برای 30 روز بیشتر تکافو نمیکنه، طبق قوانین خودشون برای 30 روز مصرفشون ذخیره سازی استراتژیک دارن و این هم اگه بخوان ادامه بدن، این هم خیلی دوام نمیاره و تمام میشه.
درست.
و وقت همین تمام شدن ذخیره استراتژیک، حتی کاهش سطح ذخیره استراتژیک، خودش یه عاملیه که قیمت ها رو افزایش خواهد داد و در واقع باز شرایط قیمت رو تشدید خواهد کرد.
اجلاسیه یا فوری قرار نیستش اوپک برقرار بکنه برای اینکه این وضعیت رو بررسی بکنه؟
ببینید، چند روز پیش اوپک پلاس جلسه داشت و تصمیم گرفت که بر مبنای همون تصمیمات قبلی 400 هزار بشکه تولید نفت رو افزایش